لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام ودرود بأرواح أنبياء إلهي وأئمة هدى صلوات الله عليهم أجمعين. سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدای راه حق و فضیلت، شما اهل قرآن و علم و معرفت. رسیدیم به جلسه 326 تفسیر سوره نساء آیه 328. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شش جمله در این آیه هست و در این آیه دقت بفرمایید و دقت کنیم انشاءالله. حقوق زن و شوهر، نظام خانواده، بحث احسان و تقوا و بخل مطرح است و در نظام اجتماعی و در نظام سیاسی و در نظام خانواده خاصتاً که این بحث است، اون چه که بهترین راه است راه صلح و مصالحه و سازش و احسان و تقوا است در مقابل نشوز و اختلافاتی که وجود دارد و سرکشی هایی که وجود دارد. ابتدا کلمه نشوز رو معنا کنیم که به معنای زمین مرتفع است و چون اون زمین بر زمین های دیگر اشرافیت دارد، زمانی که زن خودش رو بلند پروری کرد و علیه مرد به مخالفت پرداخت از باب سرکشی، از باب طغیان، و یا مرد علیه زن حالت طغیان و سلطه طلبی رو اعمال کرد و حقوق زن رو ضایع کرد، فرقی نمی کند. در مباحث گذشته آیه 34 و 35 همین سوره حالت نشوز مخالفت و این برنامه ها رو زن اگر ناشزه شد چه مسائلی اتفاق می افتد گذشت. اینجا بحث در این است که مرد ناشزه شده و می خواد زن رو طلاق بدهد. حالا بحث رو شروع کنیم و تمام مطالبی که گفته می شود در بحث مصالحه، سازش، احسان، تقوا، گذشت، از بین بردن بخل و منیت ها فرقی نمی کند. چه اختلاف زن و شوهر باشد، چه در اختلافات خانوادگی و اجتماعی در یک هیئت باشد، در یک مسجد باشد، در یک محل باشد، در یک کشور باشد. وان امرأتون خافت، اگر زنی ترسید من بعلها از شوهرش. چرا ترسید؟ نشوزن، برای اینکه مرد راه سرکشی و ناسازگاری رو انتخاب کرده است و میخواد این زن رو طلاق بدهد و حاضر نیست به زیبایی و صفا و صمیمیت باش زندگی کنه. اگر خانومی نسبت به شوهرش این نگرانی برش پیش آمد. جمله دوم، او اعراضن، نه اختلافی ندارن، میگم من میخوام جدا بشم. ولذا در شأن نزول این آیه آمده است که در تفاسیر و کتب حدیث آمده که رافع ابن خدیج دو همسر داشت، یکی مسن بود یکی جوان. به این مسنه گفت من دیگه نمیخوام، تو رو تمایلی ندارم، میخوام طلاق دو بدم. بعد اگر تو اجازه بدی و بعد حالا این زن خواست زندگی کنه، گفت اگر مایل باشی با تو آشتی میکنم، ولی شرطش اینه که اگر همسر دیگرم رو در حقوق مقدم داشتم صبر کنی، به من اعتراض نکنی، به من نگوی بی عدالتی، مدیون من هستی. تا اینکه مثلا با هم زندگی کن. زن پیشنهاد دوم رو قبول کرد که از حقوق خودش بگذرد و با هم آشتی کنند. این آیه نازل شد. چرا این آیه نازل شد؟ به خاطر اینکه مثلا باید با این خانمم همون جور رفتار کنه، در همخوابی هفته، در اینکه باهاش باشد، در اینکه زندگی با او رو ترک نکند، اگر دو روز هفته با او هست دو روزم با اون باشد و امثال اینا. بیان کردن فقها این حق است نه حکم. فرق بین حکم و حق چیه؟ حکم اونه که حکم الهیه، شما باید اجرا کنید، وظیفه ده، مثل اقم الصلات حکمه. اما حق یعنی یه حقوقی است بین زن و شوهر، این حقوق رو طرفین میتونه از حق خودش بگذره و مصالحه کنن این حق رو. لذا در اینجا بیان میشود که اگر زنی ترسید از شوهرش به خاطر اختلافات یا به خاطر جدائی و اعراض، فلا جناحه قبلا هم داشتیم، یعنی اشکالی نداره، طوری نیست، اگرچه حقی خانمم هست اما باکی نیست بر هر دوی اینها، که این زن و شوهر نسبت به این حقوق بین خودشون مصالحه کنن. بگر تو بگذار من زن تو باشم، همسر تو باشم، هر جوری که تو عمل کردی من از حق به حقوق خودم میگذرم، ولی بگذار که از هم جدا نشی. ان یصلحا بینهما صلحا، این که مصالحه میکنن بین خودشون رو از جهت مصالحه، از جهت صلح، از جهت ترازی، هر دوشون راضی هستن بر این که زندگی رو ادامه بدن، ولو این که زن از بعضی از حقوق نفقهش، از لباسش یا از مسائل همخوابی و غیره و با هم بودن از اینها بگذرد. بعد می‌فرماید و صلح و خیر، هر جا که بتونید مصالحه کنید و زندگی از هم نپاشد و همین که جامعه دچار اختلاف نشود بین فامیل، بین افراد، همیشه قاعده کلی و کبرای کلی این هست که انسان راه مصالحه رو برود. بعد بیان میکند خداوند در جمله بعدی و احضرت الانفس و الشح. شح به معنای بخل است. منیت ها این که خودم رو مقدم بدارم، این بخل مانع از صلح است، بخل مانع از اجرای تقوا و احسان است. میگه نفوس انسانی بر حسب غریزه بخل درش وجود داره. حالا یه نفر این بخل رو نابود میکند و ریشه‌کن میکند، یکی 10%، یکی 50%، یکی 100%، که 100% مال مقام معصوم است. خب این بخل گاهی مانع مصالحه میشود، پس باید باش مبارزه کرد تا انسان بتونه چه کنه؟ در مقابل بخل بایستد و انعطاف به خرج بدهد و اصلاح رو بر فساد مقدم بدارد، احسان را بر بدی مقدم بدارد، تقوا را بر گناه مقدم بدارد، اتحاد و صفا و صمیمیت رو بر اختلافات مقدم بدارد و مصالحه کند در حقوقشون برای ادامه زندگی، حالا چه نفقه باشد، چه مهریه باشد، چه مسائل اخلاقی زندگی باشد. پس حقوق زن و شوهر قابل مصالحه هست و قابل گذشت است برای تقدم ادامه زندگی. لذا در پایان به مردها خطاب میکنند، ان تحسنوا و تتقوا، اگر احسان کنید به این زنها و تقوای الهی را پیشه کنید و گردن کشی و نشوذ و بخل و بگذارید کنار، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، خدا به اعمال شما آگاه است، رفتار شما، اعمال شما، احسان شما، تقوای شما، مصالحه شما و خدمت به خانمها در محضر الهی است. پس بیاییم با خدا معامله کنیم تا اونجایی که جا دارد و جا دارد و جا دارد بیام حقوق یکدیگر را مراعات کنیم و نگذاریم که زندگی از هم بپاشد. لذا در این باره یک روایت رو هم عرض کنم که امام صادق علیه السلام پرسیدند اگر با زنی ازدواج کند به این نفع، هر وقت خواست پیش او برود، چه ماهی یه بار چه هفته یه بار، و جز مال معلومی به او ندهد، حق نفقه و مهریه فلان، امام فرمود باطل است، به خاطر اینکه زن سهم این زن هم در همه حقوق با زنای دیگرش فرقی ندارد. اما یا باید او را بر همین حکم واجبی که گفتم نگه دارد یا طلاقش دهد. اما اگر بعد از این کار، یعنی بعد از این که ازدواج کردن با شرایط کامل، مرد خواست طلاق بدهد، زن راضی شد که شروط قبلی رو بپذیرد، یعنی از حقوقش بگذرد، امام فرمود اختیار با خودش است. میتونه بعد از این که این کارها انجام شد طبق قانون شرع در بحث حقوق، بعدن بیاد از حقوق خودش برای ادامه زندگی چه کنه؟ مصالحه کند. زمانی است که مرد بعد از زن خوشش نیاید و بخواد طلاقشو بدن، این زن هم نمیخواد طلاق بگیرد، در اینجا بیاد مصالحه کند و از اون حقوق بگذارد، اشکالی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.